الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين والاستدلال بهذه الصحيحة للمتلوف في فقرتين منها بل قيل في ثلاث الأولى قوله لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككته. خب عرض کنم من امروز درسم رو میخوام اینجوری شروع کنم. روایتی که به عنوان روایت صحیحه زراره ثانیه خوندیم، خاطر مبارکتون باشه دیروز سه جاشو علامت گذاشتید، قرار شد اون سه جا رو ما امروز بحث بکنیم. اون جای اولی که شما علامت گذاشتید یه بار با هم بخونیمش، میخوام ببینم استدلال شما چیه. راوی عرض کنم اینطور سوال کرد، تو سوال قبل از اون قسمتی که علامت گذاشتید گفت فَإِنْ زَنَنْتُ أَنَّهُ أَصَابَهُ وَلَمْ أَتَيَقَّنْ، اگر گمان کردم نجاست مثلا به لباسم پاشید اما یقین ندارم، فَنَّذَرْتُ وَلَمْ أَرَ شَيْئًا، نگاه کردم اما چیزی ندیدم، فَصَلَّيْتُ فِيهِ فَرَأَيْتُ فِيهِ، بعد نماز خوندم بعد از نماز اون نجس رو دیدم به لباسم، قال تغسله ولا تعید الصلاة، نمازت اعاده نداره اما باید بشوری برای نمازهای بعدیت. قلت لمذالک، گفتم خب چرا تو قبلی ها گفتید تعید الصلاة اما اینجا گفتید لا تعید الصلاة؟ حضرت فرمود لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت وليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك. دوستان بزرگوار، از این عبارتی که علامت گذاشتید ما چجوری استصحاب رو استفاده کنیم؟ ها، این بنده خدا دقت کنید ابتداعا یقین به طهارت داشت، درسته؟ بعد از یقین به طهارت چه استصحابی افتاد؟ یا مثلا فرض کنید آبی بهش پاشید نفهمید این آب مثلا خون توش بود یا نه، یا نفهمید اصلا به لباسش اصابت کرد این خون یا نه، یعنی بعد از یقین به طهارت شک در نجاست کرد. بعد گفت من گشتم چیزی پیدا نکردم نماز خوندم، بعد از نماز یقین به نجاست کرد. اینجا امام چی فرمودن؟ فرمودن تا اول نماز، کار به بعد از نماز نگیریم، تا اول نماز تو یقین به طهارت داشتی شک در نجاست، استصحاب طهارت کن، نمازت با طهارت انجام شده اما با طهارت بگید استصحابی، طهارت تعبدی نه طهارت واقعی، لباس طاهر واقعی نبود چون بعد معلوم شد نجس بوده، آدم اول هم نجس بوده چه بسا، استصحاب طهارت داری و نباید این یقین رو با شک نقضش کنی. این استفاده استصحاب از اون فراز اولی که دیروز علامت گذاشتید. بعضی ها دوستان گفتن که ما احتمال میدیم، احتمال میدیم این تیکه از روایت نخواد استصحاب رو بگه بلکه میخواد قاعده یقین رو بگه. دقت کنید چه عرض میکنم، میخواد چی رو بگه؟ قاعده یقین رو بگه. میگیم چطور میتونه این فراز از روایت مربوط به قاعده یقین باشه؟ خوب عرضم رو دقت کنید، این آقا میدونه حرفش چیه، میگه آقا تو روایت طرف گفت فَإِنْ زَنَنْتُ أَنَّهُ أَصَابَهُ وَلَمْ أَتَيَقَّنْ فَنَّذَرْتُ وَلَمْ أَرَ شَيْئًا، این که امام میگه لَعَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ، مراد این فَنَّذَرْتُ وَلَمْ أَرَ شَيْئًه،
یعنی اون یقینه به طهارت سابق اون مورد نظر نیست. چی مورد نظره؟
اونجایی که شما شک در نجاست کردی، بعد از شک در نجاست چه کار کردی؟ جستجو کردی و چیزی ندیدی.
دوستان این جستجو کردی و چیزی ندیدی یعنی چی؟ یعنی یقین به طهارت پیدا کردی. یقین به بگو طهارت پیدا کردی. این که امام میگه لعنکن کنت علی یقین من طهارتک، مراد اینه، نه اون طهارت قبل از شک. یقین به طهارت قبل از شک، نه، من یقین به طهارت داشتم اونو کار نگیرید، بعد شک کردم که آیا لباسم نجس شد یا نه، بعد نگاه کردم، فنظرتُ ولم أر شيئاً، خب جستجو کردم چیزی رو ندیدم. طبیعتا خب لباس یه شهر نیست که یه کسی بگه آقا من عرض کنم شبهه میکنم باز چکم باقی میمونه، نه، یه دونه عرض کنم لباس دیگه قشنگ نگاه کرده یقین پیدا کرده که این طاهره، چیزی بهش عرض کنم اصابت نکرده. پس فنظرتُ ولم أر شيئاً یعنی یقین به طهارت پیدا کردم. و امامم که میگه لعنک کنت علی یقین من طهارتک، مراد اینه. بعد شک میکنه، چجوری شک میکنه؟ فرمود فصلیت و فرعیت فی، بعد از اینکه نماز خوندم نجاست رو توش دیدم. این نجاست رو توش دیدم چطور با شک جمع میشه؟ ممکنه آدم نجاست رو ببینه اما در این حال شک داره که نمازش با این نجاست خونده شده یا نه. میدونی چرا؟ چون احتمال میده این نجاست نجاست حادث باشد بعد از نماز. یه وقت یقین داره این نجاست همون نجاست قبلیه، اینجا شک نداره دیگه. اما اگر احتمال میده این نجاست الان اصابت کرده، احتمال میده همون نجاستی بود که گشت پیداش نکرد. اگر دوستان ما اینو گفتیم دیگه قاعده استصحاب نخواهد شد، قاعده بگید یقین خواهد شد. یعنی من یه یقینی به طهارت بعد از جستجو پیدا کردم، بعد معلوم شد اون یقینم بی خود بوده، اصل یقینم همون نسبت به سابق بی خود بوده. یعنی شک میکنم تو اصل یقینم. بعضی ها گفتن احتمال این وجود داره. مرحوم مظفر میفرماید این بسیار بعیده که این روایت بخواد اینو بگه، و چون بسیار بعیده اون احتمال اول ظاهر است در این روایت، مراد همون یقین قبل از شک در نجاست و استصحاب همون یقین بعد از این که شما شک میکنی برای نمازت، با استصحاب طهارت شما نماز خوندی، نمازت صحیحه، وقتی هم که دیدی بعد از نماز دیدی، عرض کنم خدمت شما چون نجاست رو بعد از نماز دیدی نمازت صحیحه، نهایت برای نمازهای بعدی باید عرض کنم خدمت شما اون را تطهیرش بکنی. این دوستان فراز اولی که ایشون ازش استفاده میکنه برای اثبات حجیت استصحاب. فراز دومی که ایشون ازش استفاده میکنه اون قسمت سومی است که گفتم علامت بذارید. اون قسمت سوم دوستان اون 5-6 کلمه آخر آخر حدیث است در اون قسمتی که مرحوم مظفر نقلش کرده. دوستان اون قسمت آخر آخر چی بود؟ فلیس یمقی ان تنقض الیقین بالشک. داستان چی بود که امام فرمود فلیس یمقی ان تنقض الیقین بالشک؟ ببینید طرف میگه آقا من وسط نماز نجاست رو به لباسم دیدم، هم وسط نماز نجاست رو دیدم. امام چی فرمودن؟ فرمودن نماز رو بشکن و نماز رو دوباره بخون. کی؟ اگر شک کردی در موضعی از لباس قبل از نماز، بعدم دیدی، بعدم دیدی، یعنی معلوم شد که از ابتدا که نماز رو شروع کردی با لباس نجس بوده، اینجا هم باید عرض کنم لباس رو تطهیر کنی، هم نماز رو دوباره بخونی، تنقض الصلات. اما بعد فرمود که اگر شک نکردی قبل از نماز، همینجوری یک بار که ابتداعا شما خون به بدنت دیدی، خون به لباست دیدی، قبلش هیچ شک نداشتی، بعدم که خون رو دیدی، خون رو بگید رتبن دیدی. چرا امام میگه رتبن دیدی؟ به خاطر این که احتمال میدی اگر رتب باشه که الان خون پاشیده، احتمال میده الان خون پاشیده، اگه خوش شده باشه خب معلوم میشه از دو ساعت پیشه، اما اگر رسما باشه احتمال میده همین الان دیدیش. اگر اینطوره نماز تو قطع کن موقتا، بعد این لباس تو بشور یه لحظه، برگرد نماز تو ادامه بده. ثم بنیت علی الصلاه. خب حالا چرا این آقا الان، الان که خون تازه رو دید، امام میفرماید بشور برگرد نماز تو ادامه بده؟ فرمود لعنک لا تدری لعله شیعون اوقع علیک فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک. دوستان چی میخواد بفرماید امام؟ امام میخواد بفرماید قبل از نماز تو یقین به طهارت داشتی، الان شک میکنی که آیا عرض کنم خدمت شما این خون در حین نماز بوده یا نبوده، اون یقین سابقت رو نباید از بین ببری. لیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک. اینم دوستان میشه همون استصحابی که تا حالا محل بحثمون بود. اینم فراز سوم و محل دومی که مرحوم مظفر بهش استناد کرد. و اما محل سوم و فقره دومی که شما علامت گذاشتید، اون رو هم بعضیا خواستن بگن دلالت بر استصحاب میکنه. برگردید به اون جای دومی که دیروز علامت گذاشتید، اونجا راوی میگه قلت فانی قد علمت انه قد اصابه، یقین دارم نجاست به لباسم اصابت کرده، اما ولم ادر عینه، نمیدونم کجاست، فاغسله، فعوض میخوام فاغسله، سوال میکنه بشورمش. حضرت فرمود همون قسمتی رو که نجاست به اون قسمت اصابت کرده اون قسمت رو بشور، اما تا کجا بشورم؟ ببینید آقا این عبای من میدونم سمت چپ اونم قسمت پایینش خون بیخته، خب کجاشو بشورم؟ حضرت فرمود از همین ناحیه اینقدر میبشور که یقینه به طهارت پیدا کنه. چی میخواد بگه حضرت؟ میخواد بگه تو علم به نجاست داشتی، مادام که علم به طهارت پیدا نکردی استصحاب نجاست داری، یعنی اگر یه تیکه کوچیکشو بشوری علم به طهارت که پیدا نمیکنی، چون استصحاب نجاست داری، وای نمیتونی نماز بخونی. یه ذره بیشتر بخونی اما شک کنی شاید اینجاها بوده بازم فایده نداره. اینقدی باید بشوری که یقین به نجاست تبدیل بشه به بگید علم به طهارت، یقین به طهارت، که استصحاب نجاست مانع صلاتت نباشه، که استصحاب نجاست مانع صلاتت نباشه. ولذا این حتی تکون علی یقین من طهارتک هم دلالت بر حجیت استصحاب میکنه. فقط تو این مورد سوم دوستان یه اشکال مرحوم مظفر میندازه وسط که با این اشکال دوستان تو این فقره سوم نمیشود استصحاب رو ازش در آورد، نمیشه استصحاب رو ازش در آورد. چرا؟ اون حرف چیه؟ ببینید دوستان یه وقت هست شما میگید که امام که فرمودن تو باید یقین به طهارت پیدا کنی، به چه جهت بود؟ به خاطر اینکه اگر یقین به طهارت پیدا نکنی استصحاب چی داری؟ نجاست داری. یه مقدار کمک کن من بدونم دارید میفهمید و میایید جلو با من. ببینید امام که چیزی نفرمودن، فقط فرمود تو یقین به طهارت باید پیدا کنی، اما اینکه چرا باید یقین به طهارت پیدا کنی ما تحلیل کردیم، گفتیم چرا تو باید یقین به طهارت پیدا کنی؟ امام چرا اینو میفرمان؟ به خاطر که اگر یقین به طهارت پیدا نکنی استصحاب نجاست داری، وقتی استصحاب نجاست داری با این لباس نمیتونی نماز بخونی. این تحلیل ما بود. اما ممکنه یک کسی بگه نه امام به خاطر استصحاب نجاست نگفتن، امام میدونه به خاطر چی اینو فرمودن، به خاطر این اینو فرمودن که باید لباسی که شما میخوای باش نماز بخونی احراز طهارتش بشود، علم به طهارتش داشته باشی. کار به استصحاب نداریم، استصحاب نجاست هم که نبود نبود، اون چه که شرط نماز گذارد این است که لباسش طاهر باشه و تو باید احراز طهارت بکنی، حالا یا احراز تعبدی یا احراز تکوینی. و اگر شما شک داشته باشی احراز نکردی، کار به استصحاب نجاست نداره. اگر دوستان تحلیلمون این شد، این فقره وسطی دیگه دلالتی بر حجیت استصحاب نخواهد داشت. ولذا دوستان از اول مرحوم مظفر گفت به دو فقره ما میتونیم استدلال کنیم، بل قیل فی ثلاث. قیل فی ثلاث میخواد بگه اون سومی رو بعضیا گفتن، اما معلوم نیست بشه اون سومی رو پذیرفت. نگاه کنید عبارت رو، ول استدلال به هذه الصحيحه للمطلوب في فقرتين منها، در دو فقره از اینها که فقره اول و سوم از اون سه فقره ایست که علامت گذاشتید. بل قیل فی ثلاث، سومی رم که اون وسطی باشه بعضی ها گفتن. الاولا قوله لانک کنت علی یقین من طهارته فشککت تا آخر ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. بناءً على ان المراد من اليقين بالطهاره، این که امام فرمودن تو علا یقین من طهارتک هستی، این یقین کدوم یقینه؟ هو اليقين بالطهاره. دقت کنید، یقین به طهارتی رو میگه که الواقع قبل ظن الاصابه بالنجاست، یعنی اون یقینی که قبل از شک در نجاست بود، اون یقین مورد نظره. بعد شک کردی، امام میفرمان تو تا قبل نمازت استصحاب طهارت داشتی، نمازت رو با طهارت تعبدی خوندی، مشکلی نداره. و هذا المعنا هو الظاهر منها، همین معنا هم ظاهر از روایته. البته یه احتمال بعیدی هم اینجا مطرحه، و یحتمل و بعیدن ان یراد منها الیقین به طهارت الواقع بعد از ان الاصابه و بعد الفحث عن النجاسه. آقا یقین نداشتیم که ما تو روایت بعد از ظن اصابت، ها این یقینه از کجا در اومد؟ این یقینه اینجا یه روایت در اومد که میگه فان ظننت انه اصابه ولم اتيقن فنظرت ولم ار شيئا. از این فنظرت ولم ار شيئا یه یقین کشیده بیرون. فلذا ببینید میگه اذ قال فنظرت ولم ار شيئا الا ان يكون قوله ولم ار شيئا عبارت اخرى عن اليقين بالطهاره. علم به طهارت پیدا کردم، هرچی گشتم پیدا نکردم دیگه، فدا علم به طهارت پیدا کردم. این یقین میشه چی؟ همون یقینی که امام میفرمان لعنک کنت علا یقین من طهارتك. اگر این باشه، این دیگه میشه قاعده یقین، این دیگه استصحاب نیست. و علا هذا الاحتمال یکون و مفاد الروایه قاعدت الیقین لل استصحاب. چرا؟ لانه یکون حین اذن مفاد قول امام علیه السلام، از میخوام مفاد قول سائل که میگه فرعیتو فیم تبدل الیقین به طهارت بالیقین بالنجاسه. یعنی یقین به طهارت تبدیل شد به یقین به نجاست، یعنی من تو اصل اون یقینه، اون یقینه برام خراب شد، نه اینکه یقین سابق رو الان دارم. خب ما گفتیم این احتمال چیه دوستان؟ کمکم کنید. بعیده. چرا بعیده؟ میگه و وجه توجیه میکند بعد هذا الاحتمال، بعد نخونید، توجیه میکند بعد این احتمال را. چی توجیهش میکنه؟ این ان قوله به بعد فاعل وجه است، توجیه میکنه، توضیح میده بعد این احتمال رو. ان قوله ولم ار شيئا ليس فيه اي ظهور به حصول اليقين بالطهاره بعد النظر بالفعل. خیلی وقتا آدم نگاه میکنه، بحثم میکنه، اما یقین پیدا نمیکنه، میگرده چیزی هم پیدا نمیکنه، اما آدم با خودش میگه احتمالا این خونه از من ندیدم، به چشم من نخورد، از کجای فنظر تو ولم ار شيئا شما میخوای یقین رو در بیارید. این از کلام دیگه ان قوله توجیه میکند. این که من میگم آقا اشکالشو بگو، بعد یه احتمال دیگه بگو، احتمال دیگه هم میده اب نداره، درستش کن. توجیه میکند بعد این احتمال رو. چی توجیهش میکنه؟ این که قوله لم ار شيئا ليس فيه اي ظهور به حصول یقین. وقت توی اصول فقه چند تا ماضی داری مضارع معنا میکنید؟ اب نداره، عرض کنم اونو ما ردش نمی کنیم، اما به نظرمون این درسته. از ثانیه قوله اخیرن فراز دوم دوستان اون سومین جاییست که دیروز گفتم علامت گذاشتید. فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشه و دلالتها، دلالت این فقره کل فقره الاولا ظاهره علی ما تقدم فی الصحیحه الاولا، ظاهر است بنابر اون چه که در صحیحه اول، اون صحیحه اول زراره گذشت، من ظهور کون اللام فی الیقین لجنس الیقین به ما هو یقین. ببینید اینجا داشتیم فلیس ینبغی ان تنقض الیقین به شک، این الیقین اگر الف لامش الف لام جنس باشه که ظاهرا هم جنسه، طبق همون چیزی که ما در صحیحه اول گفتیم دلالت بر حجیت استصحاب میکنه. البته ایشون میفهمد و هذا المعنا هنا، یعنی تو صحیحه دوم، از هر مما ما هو فی صحیحه الاولا. چرا دوستان اینجا از هر از صحیحه اوله؟ یه ذره کمکم کنید. اونجا ممکن بود یه کسی بگه الف لام الف لام مثلا جنس اما با محدوده کم در مورد وضوعه. چرا؟ چون تو صغراش داشتیم و الا فانه علا یقین من وضوعه، یه قرینه قبلش داشتیم، گرچه ما اون قرینه رو نپذیرفتیم اما اینجا دیگه همون قرینه رو هم نداریم و لذا اینجا واضح‌تره دیگه، اون اشکال هم اینجا وجود نداره. و اما فقره سوم از ثالثه، قوله حتی تکون علا یقین من طهارتک، که در واقع فراز دومی است که دیروز عرض کردم علامت گذاشتید. فانه اذ جعل الغایه حصول الیقین بالطهاره، فرمود حتی تکون علا یقین من طهارت، یعنی تو باید یقین به طهارت پیدا کنی، غایت رو حصول یقین به طهارت پیدا کرد. من غسل صوف فی مورد سبق العلم بالنجاسه، نسبت به قتل صبح در جایی که علم به نجاست شما دارید سابقا. خب چون غایت رو حصول یقین به طهارت قرار داد، یظهر منه انه لو لم يحصل اليقين بالطهاره فهو محکوم بالنجاسه. به خاطر چی؟ لمکان سبق اليقين بها، یعنی اگر تو یقین به طهارت پیدا نکنی چون استصحاب نجاست داری نمازت به درد نمیخوره. خب اگر این باشه، خب این میشه همون استصحابی که ما میگفتیم. اما دوستان بزرگوار این تحلیل ماست، یعنی امام فقط فرمود تو باید اینقدی بری که یقین به طهارت پیدا کنی. ما گفتیم چرا یقین به طهارت را حضرت میگه میخواد؟ چون استصحاب نجاست داره. این دیگه از خودمون گفتیم. حالا اگر یه کسی بگه امام گفت یقین به طهارت میخواد، چرا؟ چون کسی که میخواد وارد نماز بشه باید طهارت رو احراز بکنه، کار به استصحاب نداریم. احراز طهارت برای صحت نماز شرطه. خب اگر این باشه دیگه استصحاب از تو این فقره در نمیاد. ولذا میگه ولکن الاستدلال به هذه الفقره مبنی علی ان احراز الطهاره ليس شرطا في الدخول في الصلاه. کنار احراز دوستان بنویسید چه احراز یقینی چه احراز تعبدی. یعنی اونی که میگه احراز شرطه، احراز یقینی کافیه، احراز عرض کنم تعبدی هم کافیه. اما اگر یک کسی گفت نه احراز طهارت اصلا شرط نیست در دخول در صلات، بلکه علم به نجاست مانعه. آخه یه وقت شما میگه احراز طهارت شرطه، یه وقت میگه علم به نجاست مانعه. اگر کسی گفت احراز طهارت شرط نیست، علم به نجاست است که مانعه، خب بله اینجا این حرف درسته. و الا لو کان الاحراز شرطن، اگر احراز طهارت شرط در ورود صلات باشه، فیحتمل ان یکون امام علیه السلام انما جعل الغایه حصول الیقین بالطهاره، غایت رو حصول یقین به طهارت قرار داد امام. چرا؟ لعدل احراز اون شرط مذکور، فقط خواست اون شرطی که در صلات وجود داره که احراز طهارت باشه اون حاصل بشه، لا لعجل التخلص من جریان استصحاب النجاست، نخواست از استصحاب نجاست فرار بکنه. فلا یکون لها ظهورون فل استصحاب. ولذا دوستان این فقره سوم رو ایشون مشروط میپذیره، ولذا پذیرشش تو فقره سوم ثابت نشد، اما تو فقره اول و دوم که در واقع اول و سوم اون قسمتی بود که دیروز علامت گذاشتید، طبیعتا استصحاب رو ثابت میکنه. بگید آقا نه نه، چون احراز شهارت اونجا با استصحاب داریم دیگه، این که من عرض کردم هم تعبدی هم عرض کنم تکوینی به خاطر همین بود. یه وقت شما میگید آقا یه چیزی پاشید، من وظیفه ندارم جستجو کنم. چرا؟ چون احراز طهارت دارم، اما احراز تعبدی، اکتساب طهارت دارم دیگه، قبلا طاهر بود الان شک میکنم، اکتساب طهارت میکنم، احراز تعبدی میشود، کافیه دیگه.
مشکل دیگه اینه که اول کردن
قول یقینی
شما
یقین داشتیم،
بعد شک
چیکاری
در همون
یقین،
بعد
گفتم
که
بهتر سنجو کنیم که یقینی
بوده و
یک یقینی
اون یقین
باطل شده باشه. محلش کردم که دقت نکردید. عرض کردم یقینی که تو فرعی تو فیه، یعنی من یقین دارم به نجاست فعلی، اما این یقینم به نجاست فعلی ممکنه به خاطر همون خون قبلی باشه، یه احتمال ضعیفی هم وجود داره که خون جدید باشه. پس در واقع من تو اون خون قبلی دارم شک میکنم، گرچه الان علم به نجاست دارم. اینا بعیده ها، اما خب توجیهش اینه دیگه. ببینید آقا، اگر یه کسی بگوید احراز غیر تعبدی لازم است، یعنی احراز یقینی لازمه، این که قطعا مخالف روایات ماست. مثل همین مورد که گفت آقا من جستجو بکنم، از فرمود نه جستجو لازم نیست. اگر احراز تکوینی باشه که تو باید یقین بکنی نه احراز تعبدی، یقین بکنی که لباس طاهره، حضرت فرمود لازم نیست تو جستجو بکنی. پس احراز چه احرازه؟ هر کنم غیر تعبدی و تکوینی باشه، چه احراز تعبدی باشه کافیه. احراز تعبدی یعنی چی؟ یعنی تعبدن از باب حجج شرعی مثل اصل عملی، من برام احراز شده که این طاهره. یعنی شارع میگه تو معامله طاهر با این بکن، ولو به اعتقاد خودم ممکنه نجس باشه. بله دیگه، میخوام بگیم اگر شما اکتساب طهارت هم داشته باشی میشه احراز. اما میخوایم بگیم اگر شما احراز طهارت برات لازمه، این فقره دیگه اکتساب رو ثابت نمیکنه. باید از جای دیگه اکتساب رو ثابت کنیم، بعد بیای اینجا چکار کنی؟ اکتساب بکنی. از این فقره دیگه شما نمیتونی اکتساب رو در بیاری، چه بسا امام علیه السلام به خاطر احراز طهارت گفتن تو یقین به طهارت باید پیدا کنی. پس تو اکتساب رو باید جای دیگه حلش کنی که اکتساب بشه حجت، بعد اینجا بشه چی؟ بشه احراز تعبدی. ولی با خود این دیگه نمیشه. خب برگردیم دوستان به صحیحه زراره سوم. چرا احتیاط؟
شما شک میکنی که مثلا میدونی که تو مثالش مثلا شک داری که اینجا ندید شده،
حالت سابقه علم به نجاست داری. یعنی اگر شما قبلا علم به نجاست نداشتی، این احتمال میدی نجسه، بعد امام بگه بشو اون شه احتیاط.
کدوم قسمت رو نمیدونید شما؟
شما نداره. ببینید سوال این مسترد میگه آقا من فهمیدم خون پاشید، علمم پیدا کردم. امام میفرمان همون موضعی رو که دیدی پاشید اما نمیدونی کجاشه، همون موضع رو بشو. تا چقدر بشورم؟ ببینید آقا من یه چیزی به این پاشید میدونم، به اینجا نپاشیده، بالا نپاشید، پایین پاشید، میدونم سمت چپ پاشید نه سمت راست. اینجا دیگه لازم نیست کل عبا رو بشونم که، یعنی قسمت سمت چپ پایین رو که بشونم، اما چقدرش رو بشونم، این یه ذره رو بشونم بسه؟ میگه نه. این یه ذره چی؟ میگه نه، اینقدی بشور که یقین بکنه تعارض. خب چرا میگه باید یقین حاصل بشه؟ چون علم به نجاست داشتی. یا باید بگیم امام میخواد از اکتساب نجاست فرار کنه، میگه تو اگر علم به طهارت پیدا نکنی اکتساب نجاست داری نمیتونی نماز بخونی. یا به خاطر احراز یقین است، به خاطر اینکه احراز یقین شرط ورود به صلاته. اما دیگه بحث احتیاط نیست. احتیاط آقا مال کجاست؟ اونجایی که شما الان شک کرده که این لباس نجسه یا نه، حالت سابقه طهارت هم نداره ها، یعنی شما یقین به طهارت هم نداره. امام میگه تو که شک داری برو بشور. اینا با روایاتمون ناسازگاره. کل شیء لک ظاهر حتی تعلم انه قدره. صحیحه سوم.
شرط ببینیم باید بشوره.
بله 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 احراز و شرط ندونیم معناش اینه که این مورد خاص برای صلات دیگه شما اون قاعده اصالت و طهاره رو ندارید که کل شیء لک طاهر حتی تعلم، یعنی اون تخصیص خورده. همینطوره اگر شما این حرف رو زدی در واقع این حرف میشه مخصص اون قاعده عام. آره نه میخواد بگه اگر شما یقین به طهارت پیدا نکنی استصحاب داری؟ وقتی که استصحاب داری نمیتونی نماز بخونی، پس باید یقین به طهارت پیدا کنی تا بتونی نماز بخونی. تخلص از استصحاب نجاست یعنی این دیگه. ببینید آقا اون بابایی که علم به نجاست داره باید بهش بگی آقا تو علم به طهارت باید پیدا کنی تا بتونی نماز بخونی. چرا؟ چون اگه علم به طهارت پیدا نکنی استصحاب نجاست یقتو میگیره. این حرف اینه. صحیحه زراره سوم، قال زراره قلت له، باز این روایت هم دوستان بگید مضمره است، یعنی امام باقر علیه السلام یا امام صادق علیه السلام. من لم یدر فی اربع هو او فی سنتین و قد احرز سنتین. خوب دقت کنید این روایت رو، روایت کوتاهه اما خوب دقتش کنید. میگه سوال میکنه از امام علیه السلام کسی که نمیداند تو رکعت چهارمه یا تو رکعت دوم، داره تشهد میخونه مثلا نمیدونه تشهد رکعت دومه یا تشهد رکعت چهارم، و قد احرز از سنتین، اما میدونه دو رکعت رو خونده، اینقدرش براش یقینیه، اما اینکه دو رکعت دیگه هم خونده چه رکعت چهارم باشه یا نه همون دو رکعت رو فقط خونده شک داره. چه کار کنه؟ ببینید امام چی فرمودن. قال یرکع به رکعتین و اربع سجدات، یعنی دو رکعت دیگه با چهار تا سجده بخونه. این چهار تا سجده چون هر رکعت دو تا سجده داره، امام فرمود دو رکعت دیگه با چهار تا سجده بخونه. حالا فعلا من قضاوت نمیخوام بکنم، فقط میخوام قرائن رو بهتون نشون بدم. و هو قائم بفاتحه الکتاب، یعنی چی؟ یعنی تو این دو رکعتی که میخواد بخونه باید حمد بخونه. این معناش چیه؟ معناش اینه که بنا رو بر عقل بگذاره پاش رکعت سوم چهارم بخونه، یا نه بنا رو بر اکثر بذاره نمازش رو تمام کنه پاش دو رکعت نماز احتیاط بخونه. کدوم یکیشه؟ یا باید یا لااقل مختاره بین تسبیحات و حمد مختاره. این که میگه و هو قائمون به فاتحه الکتاب به نظر میرسه امام میخواد بفرماد تو بنا رو بر اکثر بگذار، نماز تو تمام کن پاشو دو رکعت نماز احتیاط بخون، نه بنا رو بر عقل بگذار بگو تو رکعت دومی پاشو رکعت سوم. او اگر اینجور بود چرا فرمود ثواب قائمون به فاتحه الکتاب؟ پس امام میفرمان یک یرکعو به رکعتین و اربع سجدات و هو قائمون به فاتحه الکتاب و یتشهد ولا شیء علیه، بس همین کارو که کرد کافیه. و اذا لم یدر فی ثلاث هو او فی اربع وقد احرز الثلاث، اگر کسی تو رکعت 3 و 4 شک کرد در حالی که میداند 3 رکعت رو خونده، قام فاضاف الیها اخرى، یه رکعت دیگه اضافه کنه ولا شیء علیه، این رکعت دیگه اضافه کنه. اگر بخوام مثل قبلی معناش کنیم که بگیم اینم به فاتحه از کتاب، طبیعتا اینم میشه چی؟ یه رکعت نماز احتیاط، یعنی بنا رو بر اکثر بگذاریم یه رکعت نماز احتیاط بخونیم، نه اینکه بنا رو بر اقل بگذاریم و پاشیم رکعت چهارم رو بخونیم. اگه بخوام مثل قبلی معناش کنم،
باشید
دو رکعت نماز احتیاط میکنی فاتحه کتابه و ممکنه
شما در واقع دو رکعت
خونده باشی. خب ببینید شما بالاخره بنا رو بر عقل میذاری اکثر، اگه بنا رو بر عقل میذاری نمازت هنوز تموم نشده چرا فاتحه کتاب بخونی؟
چون ممکنه که در حقیقت 4 رکعت بخونی.
خب باشه در حقیقت 4 رکعت بوده چرا فاتحه کتاب بخونی؟
ممکنه که فاتحه کتاب بشه.
سلام که ندادی که، ادامه همونه. شما میگی بنا رو بر عقل بگذار، وقتی بنا رو بر عقل گذاشتی هنوز سلام ندادی. اگر شما اون موقع بنا رو بر اکثر گذاشتی، سلام دادی، تمومش کردی، میگیم آقا یا الان دو رکعت خوندی یا چهار رکعت. اگه چهار رکعت خوندی، خب سلام دادی تمام شد، این دو رکعت جدا. اما اگر دو رکعت خوندی، این دو رکعت مکمل اونه، میشه مکمل اون دو رکعتی که قبلا خوندی. تمامش کنم اذا لم یدره، این سوال دومه ها، در واقع امام بدون اینکه سائل سوال کنه در شک بین 3 و 4 دارن اون رو هم جواب میدن. و اذا لم یدره فی ثلاث هو او فی اربع و قد احرز الثلاث قام فاضاف الیها اخرى بلا شیء الا یه رکعت دیگه اضافه کنه و چیزی برش نیست. اینجا این چیزایی که میگم بنویسید تون تون، ولی ولا ینقض، بنویسید فقره اول، فرمود ولا ینقض الیقین بالشک. حالا این یعنی چی باید یواش یواش بگیم یعنی چی؟ فعلا دنبال یعنی چیش نباشید، چون یعنی چیش خیلی کار داره. ولا یدخل الشک فی الیقین، این فقره دوم، بالای لا یدخل بنویسید فقره دوم، داخل نکند شک را در یقین. ولا یخلط احدهما بالآخر، لا یخلط فقره سوم، ولکن ینقض الشک بالیقین، این فقره چهارم. و یتم علی الیقین فیبنی علی، اینم فقره پنجم. ولا یعتد بالشک فی حال من الحالات، اینم فقره ششم. نقض نکنه یقین رو با شک، یعنی به واسطه شک یقینش از بین نبره، و داخل نکنه شک رو در یقین، مخلوط نکنه یکی از شک و یقین رو با دیگری، نقض کنه شک رو با یقین و تمام کنه نمازش رو بر یقین و بنا بگذاره بر اون یقین، و اعتنا نکند به شک در حالی از حالا. حالا این شش تا فقره چی میخواد بگه؟ این در واقع بحث ماست از این به بعد. یه لحظه من دقت کنید ببینید وجه استدلال چیه، میخوام از این به بعد چی استفاده کنیم، حجیت استصحاب رو دیگه. این آقا یقین سابقش چی بوده؟ شک بین 2 و 4 که داشت، یقین سابقش چی بود؟ یا شک بین 3 و 4؟ دو تا یقین سابق میشه براش دید. ببینید یک یقین به عدم اتیان رابعه، تو مثلا شک بین 3 و 4 یقین داره، قبلا یقین داشته، قبلا یقین داشت که رکعت 4 نخونده بود، اون موقعی که نماز شروع نکرده بود، اون موقعی که تکبیرت الاحرام رو گفت، اون موقع یقین داشت رکعت 4 هم نخونده دیگه، این یه یقین. یقین دوم یقین به اتیان 3 رکعت اول، یعنی وقتی که شک کرد، اون لحظه شک 3 رکعت که براش قطعی بود، تو رکعت 4 شک داشت. ما الان کار به دومی نداریم، مستدل، این کسی که استدلال میخواد بکنه به این روایت برای اثبات حجیت استصحاب، رفته سراغ اولی، میگه آقا تو شک بین 3 و 4 که 3 رکعت براش احراز شده، این آقا یقین داشت که رکعت 4 رو اتیان نکرده، بعدم استصحاب میکنه. چه یقین داشت؟ نه اون وقتی که شک کرد بین 3 و 4، اون موقعی که شک کرد احتمال میداد رکعت 4 هم خونده، اون اول نماز قبل از نماز یقین داشت رکعت 4 نخونده. الان استصحاب عدم اتیان رکعت رابعه رو میکنه، چون یقین به عدم اتیان رابعه داره، استصحاب میکنه، و چون استصحاب میکنه امام فرمود یه رکعت اضافه کنه. چرا؟ لأنه لا یجوز نقض الیقین به شک. این معنای استصحاب در این روایت. مرحوم شیخ انصاری دوستان اینجا یه ایرادی داره به این استدلال، میگه آقا این استدلال استدلال درستی نیست. میگیم چرا درست نیست؟ خوب عرضم رو دقت کنید. ایشون میفرماید که اگر امام حرفش این بود، حواستون به من باشه، اگر امام حرفش این بود که تو بنا رو بر عقل بگذار، یعنی وقتی شک بین 3 و 4 کردی بنات بر این باشه که 3 رکعت خوندی، بعدم پاشو یه رکعت 4م بخون. اگر این بود حرف شما خوب بود، میگفتید امام فرمود که رکعت 4م رو تو یقین داری که قبلا انجام نداده بودی، الان استصحاب عدم اتیان رابعه رو میکنی و الان پامشی رکعت 4م تو میخونی. اما دوستان بزرگوار، این حرف رو امام نمیخواد بزنه. چرا؟ چون اولا نظر شیعه بر اساس مجموع روایات ما در شک بین 3 و 4 بنابر عقل نیست، بنابر اکثره، و اون یه رکعت هم یه رکعت منفصل است به صورت نماز احتیاطی. قرینش هم عرض کردم تو روایت، تو روایت میگه و هو قائمون به فاتحة الكتاب، اینم قرینه این است که امام میخواد بفرماید رکعت 4م رو به صورت رکعت احتیاطی بخون، که طبیعتاً اون بین 2 و 4 امام فرمود و هو قائمون به فاتحة الكتاب، طبیعتاً تو 3 و 4ش هم همینه. با این اوضاع معلوم میشه دوستان، معلوم میشه مراد از یقین، یقین به عدم اتیان رابعه نیست. میگیم پس مراد چیه؟ خوب دقت کنید شیخ انصاری چی میگه، خوب عرضم رو دقت کنید، به این دومی اصلا کار نگیرید ها، فعلا این اصلا از ذهنتون پاک کنید، کاش نمی نوشتم اصلا که ذهنتون خراب نشه. شیخ انصاری میگه که مراد از این یقین ممکنه یقین به براءت باشه، یقین به براءت باشه، یعنی میخواد به این بابا بگه آقا تو باید احتیاط کنی. چجوری احتیاط بکنم؟ به این که تو احتمال میدی 3 رکعت خوندی، احتمال میدی 4 رکعت خوندی دیگه، ها؟ برای این که یقین بکنی که مشکلت حله، بنا رو بر اکثر بگذار، نمازتو تموم کن، بالاخره یا 3 رکعت خوندی یا 4 رکعت خوندی دیگه، اگه 4 رکعت خوندی که نمازت تمامه، اگرم 4 رکعت نخوندی الان یه رکعت اضافه کن، زمیمه کن به اون 3 رکعت که از خونم نمازت کامل بشه، در واقع یقین به براءت پیدا کنی. پس این که امام فرمود لا ینقض الیقین به شک، یعنی یقین رو کنار نگذار برو سراغ شک، کاری بکن که با یقین مطابق باشه، یعنی کاری بکن که یقین به بگو براءت پیدا کنی. و این هیچ ربطی به استصحاب داره یا نداره؟ نداره دیگه. در واقع امام میخوان بفرمان تو وقتی که شک بین 2 و 4، 3 و 4 میکنی باید کاری بکنی که یقین به براءت پیدا کنی، احتیاط کنی. احتیاط هم به این است که پاشی 2 رکعت احتیاط، 1 رکعت احتیاط بکنی، اصلا نماز رو هم اسمش گذاشته نماز احتیاط دیگه، ربطی به استصحاب نداره. اینا رو بخونیم تا ببینیم مفهوم مذکر چی میگه. نگاه کنید، وجه الاستدلال بها، وجه استدلال به این روایت علاماقیل انه فی شک بین الثلاث و الاربع، در شک بین 3 و 4، یه مثال ها و الا شک بین 2 و 4ش هم همینه، و قد احرز الثلاث یکون قد سبق منه الیقین. کمک هم کنید ببینید چی میگه یقین را، یقین به عدم اتیان به رابعه، نه یقین به بگید اتیان اون سرکت اول، نه یقین به عدم اتیان رابعه. این یقین به عدم اتیان رابعه مال کیه؟ مال اون موقعی که شما الله اکبر رو میگفتی، اون لحظه که یقین داشتی رکعت 4 رو نخوندی، الان استصحاب عدم اتیان بکن. فیستصحب و لذالک وجب علیه ان یضیف الیها رابعه، چون استصحاب عدم اتیان رابعه رو میکنه، میگه باید یه رکعت 4 رو بخونی. لانه لا یجوز نقض الیقین به شک، چون نمیشه شما این یقین به عدم اتیان رابعه رو نقض کنی به واسطه شک، بل لابد ان ینقضه به یقین به اتیان رابعه، فقط وقتی میتونی نقض بکنی یقینت رو که یقین بکنی رکعت 4م رو خوندی، فینقض شکه به یقین، اینجا دیگه شکش با یقین نقض میشه. و تکون هذه الفقرات الست کلها تأکیدا علی قاعده الاستصحاب، همه اون فقرات ششگانه که گفتم شماره زدید ها، همش میشه تأکید بر قاعده استصحاب. این بیان استدلال کسی که به این روایت برای حجیت استصحاب چیکار کرده؟ استدلال کرده. حالا بریم سراغ فرمایش جناب بگید شیخ انصاری. ایشون میگه وقد تأمل الشیخ الانصاری فی هذا الاستدلال، این بیان استدلالو جناب شیخ انصاری تأمل داره توش، اشکال داره. چرا؟ لأنه به خاطر اینکه این استدلال انما یتم، ضمیر لأنه یتم رو بذارید به استدلال. این استدلال وقتی تمام است اذا کان المراد به قوله قام فأضاف الیها اخرى القیام للرکعه الرابعه من دون تسلیم فی الرکعه المردده بین الثالثه و الرابعه. یعنی شما تو رکعت سوم و چهارم سلام ندی، نماز رو تمام نکنی، یعنی بنا رو بر بگید عقل بگذاری، پاشو رکعت چهارم تو بخونی، این درسته؟ اگر امام مرادش این بود این درسته. حتی یکون حاصل و جواب الامام البنا علل عقل، ولیکن هازا این فتوا مخالف للمذهب و موافق لقول عامه، این از موافق نظر اهل سنته، بل مخالف لظاهر الفقره الاولى و هي قوله ركع بركعتين و هو قائم بفاتحه الكتاب. این که حضرت اصرار داره که شما حمد بخونی، این نشانه این است که میخواد بفهمد بنا رو بر اکثر بگذار، به یه رکعت نماز احتیاط بخون، نه اینکه بنا رو بر اقل بگذارم. فانها ظاهرتون به سبب تعیین الفاتحه فی اراده رکعتین منفصلتین اعنی صلات احتیاط. و علیه وقتی اینطور شد فیتعین ان یکون المراد بهی القیام بعد تسلیم فی رکعت المردده الى رکعت مستقلت منفصله. پس حضرت میخوان بفرمان بنا رو بر اکثر بگذار، نماز تو همون رکعت مردده تمام کن، بعد پاشو یه رکعت اضافه بخون. و اذا کان الامر کذالک فیکون المراد من الیقین فی جمیع الفقرات ششگانه الیقین بالبراءه. پس این که امام فرمودن لا ینقض الیقین به شک، یعنی یقین به براءت رو ول نکن، برو سراغه، کمکم کنید، یقین به براءت رو ول نکن، بچسب به شک، تو باید کاری بکنی که یقین به براءت پیدا کنی. الحاصل من الاحتیاط به اتیان الرابع، کی من یقین به براءت پیدا میکنم؟ وقتی رکعت چهارم رو بخونم، که عرض کردم این رکعت چهارم رو وقتی منفصلا خوندی، یا اون سه رکعت اول واقعا سه رکعت بوده، خب با زمیمه این میشه چهار رکعت، یا چهار رکعت بوده که این میشه چون جداست و سلام دادیم این اضافه محسوب میشه و در واقع جدا میشه، نماز چهار رکعتی شما تمام. فتكون الفقرات الست وارده لبيان وجوب احتياط وتحصيل يقين بفراغ ذمه وهذا اجنبي عن قاعده الاستصحاب. نگرفتی به قاعده استصحاب نداره. دوستان و بزرگوار خوب دقت کنید چه کردیم. یکی اومد با این دلالت بر استصحاب میکنه، یقین سابق رو چی گرفت؟ بگید. یکی اومد با این دلالت بر استصحاب میکنه، یقین سابق رو چی گرفت؟ یقین به عدم اتیان رابعه. شیخ انصاری گو اگر این باشه باید بنا رو بر عقل بگذاریم، نه بنا رو بر اکثر، و این موافق مذهب نیست، با روایاتمون جور در نمیاد. پس یقین به براءت مورد نظره، ربطی به استصحاب نداره. حالا مرحوم مظفر میخواد بفرماد ما معتقدیم این روایت استصحاب رو میگه، اما یقین سابقش یقین به عدم اتیان رابعه نیست. یقین به چیه؟ یقین به اتیان سرکعت اوله، یعنی اون لحظه ای که برات شک پیش اومد، که شک کردی سرکعت خوندی یا چهار رکعت، روایت داشت و قد احرز از صلات، سرکعت رو که یقین داری، که یقین به اون سرکعت داریم، اونو باید استصحاب کنیم. حالا چجوری دیگه من فرصت ندارم، یه مقدار رو عبارت براتون توضیح میدم، نگاه کنید. اقولو هذا خلاصه ما افاده الشيخ، این خلاصه اون چیزی که مرحوم شیخ عرض کنم ذکر کرده و فرموده. ولکن حمل الفقره الاولى که فرمود ولایت غزل یقین به شک الا اراده الیقین به براءت الذمه الحاصل من الاخذ بالاحتیاط بعید جدا عن مساقها. داره نقد فرمایش شیخ رو میگه، میگه این که مراد از یقین در لاینقض الیقین به شک مراد از یقین یقین به براءت ذمه باشه بعید است از مساق و سیاق روایت، بل ابعد من البعید، از بعیدم بعیدتره. چرا؟ دقت کنید، لأن ظاهر هذا التعبیر بل صریحه فرض حصول الیقین. حواست خوب به من باشه. میگه آقا امام که میفرماد لا ینقض الیقین به شک، یعنی فرض کرده شما یه یقینی داری، بعد میگه با شک نشکنش. نمیخواد بگه که تو باید یقین رو بعد از شک تحصیلش بکنی. لأن ظاهر هذا التعبیر بل صریحه فرض حصول یقین، یعنی فرض کرده مکلف یقین داره، ثم النهی عن نقضه فی فرض حصوله. میگه حالا که یقین داری، یقین تو با شک از بین نبر، اما اگر یقین به براءت مورد نظر باشه اینجور نمیشه ها. بینما با این که ان الیقین بالبراءه که جناب شیخ انصاری میگه انما المطلوب تحصیله و هو غیر حاصل، میخواد بگه تو کاری بکن که یقین به براءت برایت بگو حاصل بشود در آینده، یعنی پاشو یه رکعت نماز دیگه بخون که اون یه رکعت رو که خوندی یقین به براءت برات حاصل بشه. تازه لا ينقض اليقين بالشك، ظاهرش چی آقا؟ ظاهرش اینه که قبلا تو یقینی داری، اون یقینا رو با شک نشکنش. اگر شما بگی مراد یقین به براءته یعنی چی؟ یعنی تو کاری بکن که بعدن یقین به براءت برات حاصل بشه و این خلاف ظاهر اینه. بینما ان اليقين بالبراءه انما المطلوب تحصيله وهو غير حاصل فكيف يصح حمل هذه الجمله على الامر بتحصيله. چطور این جمله رو میخواید حمل کنید بر امر فلا بد ان يراد اليقين بشيء اخر غير البراءه؟ خب حالا چیه؟ و علیه فمن القریب جدا ان يراد من اليقين، اینجا رو دقت کنید، اليقين بوقوع الثلاث و صحتها. اون مستدل قبل از شیخ انصاری چی میگفت آقا؟ میگفت مراد از یقین، یقین به عدم اتیان رابعه است. شیخ انصاری میگه چرا میاد سراغ عدم اتیان رابعه، بیاد سراغ خود این سرکت بگید این سرکت یقینیه. ولذا تو روایت هم داشت و قد احرز از ثلاث قد احرز از سنتین. مراد از یقین، یقین به وقوع ثلاث است و یقین به صحت این ثلاث کما هو مفروض المساله به قوله و قد احدث الثلاث، لل یقین به عدم الاتیان به رابعه کما تصوره هذا المستدل، نه یقین به عدم اتیان رابعه که مستدل میگفت. حتی یرد علیه ما افاده هاشه، اگر شما بگید یقین به عدم اتیان رابعه است، وقت اشکال شیخ پیش میاد، میگه اگر یقین به عدم اتیان رابعه است پس بنا رو بر عقل بگذار، پس رکعت چهارم بخون و این با مذهبمون جور در نمیاد، با روایاتمون جور در نمیاد. اما اگر بگیم شما یقین سابق سرکعت اوله، این درست میشه. چجوری درست میشه میگیم؟ وحین اذن فلو اراد المکلف ان یعتد به شکهی. دقت کنید اگر مکلف بخواد اعتنا کنه به شکش، یه لحظه حواست هم به منم باشه، ببینید آقا این لحظه‌ای که شک کرد تو سه رکعت اول یقین داشت، شکش تو چی بود؟ تو این که رکعت چهارم رو انجام داده یا نداده. اگر بخواد اعتنا کنه به شکش باید چه کار کنه؟ میگه اگر اراده کرده باشد مکلف که اعتنا کند به شکش، فقط نقض الیقین به شک. اینجا نقض یقین به شک کرده. چطور اعتنا کنه به شکش؟ میگه و اعتدادهو به شکه. اعتداد یعنی اعتنا. اعتنای این آقا به شکش به احد امور ثلاثه. یعنی اگر من بخوام به شکم توجه کنم، یکی از این سه کار رو باید بکنم. اما مورد اول به ابطال صلات و اعادت ها رأسن، بگم آقا چون شک پیش اومده من نمازم رو بشکنم پاشم برم چکار کنم؟ دوباره نماز بکنم. این میشه اعتناع به شک. راه دوم چیه؟ و اما بالاخذ به احتمال نقصانها فیکمونها به رابع، بگم آقا من احتمال میدم رکعت چهارم رو نخوندم، پا میشم همین الان بنا رو بر عقل میگذارم رکعت چهارم رو میخونم کما هو مذهب العامه. اینم کار دوم. کار سوم و اما بالعقل به احتمال کمالها، عقل بکنه به احتمال، یعنی بگه احتمالا من رکعت چهارم رو خوندم، بالبنا علی الاکثر فیسلم سلام بده علی المشکوک من دون اتیان به رابعه متصله و خلط احدهما بالآخر، یعنی بدون که رکعت چهارم یا رکعت احتیاط رو بخونه بنا رو بگذاره بر اکثر پاشو بره سراغ کار دیگه‌اش. ایشون میفهمد هر سه اینها غلطه. حالا چه کار باید بکنیم دیگه میمونه برای فردا. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.
Thank you.